أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مهمانان سفره صبحانه با معرفت. در ادامه حکمت 102 نهج البلاغه، حضرت در توصیف اوضاع ناگوار و ناخوشایند آخر الزمان که ما الان در اون دوره زندگی میکنیم می‌فرمایند: فعند ذالک یکون السلطان به مشورت النساء و امارت الصبیان و تدبیر الخصیان. در اون روزگار حکمرانی و در واقع اداره جامعه با مشورت زنان پیش می‌رود و همچنین کودکان امیر می‌شوند و خواجگان تدبیر جامعه رو به دست میگیرن. این سه عبارت رو باید خوب فهمید. اولی مشورت نساء است. جامعه با مشورت زنان اداره میشود یعنی چی؟ آیا حضرت زنها رو برای مشورت لایق نمیدونن؟ آیا میخوان بگن زنها عقل درستی ندارن، نباید در اداره مسائل مهم با اونا مشورت کرد؟ یا منظور چیز دیگری است؟ از مجموع چیزهایی که در نهج البلاغه شریف پیرامون بانوان خوانده ایم این نکته برمیاد: زنهایی که برای خودسازی جدی خودشون تلاش کردن، بانوانی که واقعا تلاش کردن هوای نفس خودشون، تمایل خودشون نسبت به شهوات و غیره و کشش عجیب زنانه خودشون نسبت به فقط زینت دنیا و فساد در دنیا رو مدیریت بکنن، اینا زنان مؤمنه‌ای هستن که مولا علی علیه السلام در همین نهج البلاغه شریف از اونها تعریف و تمجید کرد و نسبت به اونها نکاتی رو بیان کرده که اصلا ازش این بر نمیاد که زنها مثلا فرض بفرمایید که مطلقاً بدن. مثلا در آخر خطبه 153 امام بعد از این که می‌فرمایند ان النساء همهن زینة الحیات الدنیا والفساد فیها، زنان همه همتشون زینت زندگی دنیوی مادی است و فساد در زمین، بلافاصله می‌فرمایند ان المؤمنین مستکینون، ان المؤمنین مشفقون، ان المؤمنین خائفون. یعنی این صفاتی که گفته شد در مورد زنان برای زنان غیر مؤمن حقیقی است. چرا؟ چون مؤمنان فروتنند، مؤمنان مشفقند، مهربانند، مؤمنان از آینده و قیامت میترسند. یعنی زنانی که ترس از خدا ندارند ولو تظاهر به دینداری میکنن، اینا کشش عجیب و غریبی به شهوات دارن. بعضی زنها یا بسیاری از زنها متاسفانه این گونن، تمام همتشون اینه که خودشونو بیارایند و نمایش بدن، کشش عجیب و غریبی به شهوات دارن. امروز جامعه خودمون رو ببینید. من خواهش میکنم فقط اونایی که در کوچه و خیابون بی حجاب بد حجاب میان رو حساب نکنیم. نه، متاسفانه زنهایی هم داریم که به ظاهر چادر دارن، به ظاهر خودشون رو مؤمن نشون میدن، اما در خلوت و باطن، در فضایی که دستشون بازه، حسابی کشش به شهوات جنسی و غیره دارن و برای اینها انگار فلسفه خلقت جز شکم و شهوت هیچی نیست. خب اینا وقتی میان بالا با ظاهر ایمانی، با ظاهر انقلابی، با ظاهر فرهنگی تحت تأثیر قرار میدن مدیران جامعه رو، آقایونی که کار دستشونه، خودشون رو میان در واقع جا میکنن در ذهنها و دلهای این مردها، همه مردها هم که ایمان سلمان رو ندارن و کم کم در تصمیمات کاری اونها اثر میذارن. بالاخره باید بپذیریم زنها یک موجودات لطیف، زیبا، احساسی و عاطفی هستند و و مردها هم تشنه عاطفه و محبتن. این دوتا اگر ایمانشون ضعیف باشه همه چیز خراب میشه. تاریخ ببینید چی نشون میده. همیشه همچنان که پشت هر مرد بزرگ موفقی بانوی مؤمنه عفیفه و فهیم بوده، پشت هر جنایتی در تاریخ یک زن فاسد، یک زن شیطان صفت بوده. امیرالمؤمنین نمیخوان بگن که مطلقاً با زنها مشورت نکنید، اما میخوان بگن که اساساً مراقب باشید در آخر الزمان سلطه و سلطنت با مشورت زنانی انجام میشه که میخوان از طریق این مشورت به مطامع خودشون برسن. امیر کبیر رو کی کشت به نظر شما؟ ناصرالدین شاه؟ نه، اون زنی که ناصرالدین شاه رو تحریک کرد و انقدر علیه امیر کبیر سعایت کرد تا در نهایت هم ناصرالدین شاه رو مست کرد و در حال مستی از او امضای قتل امیر کبیر رو گرفت. و قص علا هازا فعلله و تفعلله. البته یه نکته هم هست به جهت ساختار وجودی بانوان. اساساً صلاح نیست و لازم نیست که حاکمان در امور سخت و پیچیده سیاست از بانوان بخواد مشورت بگیرن، چون یک زن جزئی نگر است، یک زن لطیف است. المرأة ریحانه لیست به قهرمانه. زن گل ریحانی است، گل زیبایی است، گل لطیفی است، قهرمان و پیشکار نیست. اما اونجا هم که مشورت قراره بشه، یعنی از دیدگاه های بانوان استفاده بشه، حتما باید بانوان مؤمنه فهیمی باشه. بازم عرض میکنم کم نیستن زنانی که خودشون رو متظاهر به ایمان و انقلابیگری و امثالی نشون میدن، اما وقتی خوب شناساییشون میکنی میبینی تمام زندگی برای اینا فقط شهواتشونه، فقط لذت جوییشونه. هیچی غیر از این نمیفهمن که فقط ظاهر خودشون رو حفظ بکنن، شادابی خودشون رو حفظ بکنن و فقط لذت ببرن از هر راهی که دلشون میخواد. باید خیلی مراقبت کرد که به اونجا نرسه. امروز دنیای عرب، جهان اسلام، حکام کشورهای دیگر ببینید چقدر تحت تأثیر زنهای فاسدن. اینا رو باید مراقبت کرد. ما در کانال خودمون به درخواست بعضی از سروران گرامی مدتی بود که شروع کردیم به در واقع تبیین و تشریح فتنه های پیچیده در آخر الزمان. یکی از سرفصلایی که شروع کرده بودیم و مدتی معطل مونده بحث زنان هوسبازه که حالا انشالله ادامه خواهیم داد. ویژگی هاشون رو ریز به ریز انشالله از مباحث علمی و روایی باز میکنیم و بعضی نمونه هاش رو در تاریخ خودمون تبیین خواهیم کرد تا ببینید زنان مؤمنه چقدر غریبن در آخر الزمان، به خاطر اینکه بعضی زنانی که تظاهر به دین و ایمان انقلاب میکنن تمام وجودشون هوسبازی است و میان و این طیف پاکیزه رو هم در ذهنها متهم میکنن. اونجا ما توضیحاتی خواهیم داد، نمونه هایی رو میاریم حتی از روزگار خودمون. ما در کشور خودمون وزیر داشتیم که حواسش رو جمع نکرد به واسطه نفوذ یک زن که ظاهری کاملا انقلابی، مؤمن و موجه و سابقی به ظاهر خیلی خوب و پر از احکام آنچنانی و توفیقات داشت، فریب خورد، آلوده شد و مجبور شد برای حفظ آبرو خودش و سیستمش یک شبه استعفا بده. 3 وزیر همزمان آلوده شدن به چند زن. خب اینا رو بعد بریم تبیین کنیم تا دیگران آلوده نشند و فریب نخورند. اما بعدی و امارت سبیان، فرماندهی و در واقع امارت سبیان. سبیان در لغت یعنی کودکان. آیا واقعا منظور حضرت اینه که در آخر زمان کودکان خردسال میان حاکم میشن؟ نه، ممکنه مواردی هم پیدا بشه مثل احمد شاه که در 9 شاه شده، اما کنایه است از این که انسانهایی که عقل کودکانه دارن، روحیات کودکانه دارن میان حاکم میشن. انسانهایی که با هر ناراحتی ممکنه که هیجانی بشن و هزاران نفر رو به کشتن بدن، با هر هیجان شادی ممکنه هیجانی بشن و ثروت یک ملت رو به باد بدن، مثل اعلیحرزه پهلوی خود ما، مثل پدر ملعونش، مثل بعضی از پادشاهان قاجار. چقدر راحت بخش هایی از ایران رو بخشیدن و رفت. بحرین رو محمد رضا پهلوی داد و رفت. چرا؟ چون او تا آخر عمرش هم مغزی بچگانه داشت. اول پادشاهیش که جوان بی سواد بی ارزه تو ناز و نعمت بزرگ شده یه هوسباز بود، تا آخر عمرش هم که همین بود. پادشاهان این گونه‌اند، یا با غضب اوضاع رو به هم می‌ریزن یا با شادی‌های مفرط میتونن دنیا رو نابود بکنن. ازا شاید منظور از سبیان مغزهای کوچک و فهمهای کوچک باشد. بعد فرمود و تدبیر خسیان. خسی یا خسی در فقه یعنی کسی که در واقع نه مرد نه زن، یا هم مرد هم زن. اصطلاحا خونسا بهش میگن، خاجه بهش میگن، کسی که ظاهر مردانه داره اما در واقع خانومه، زنه. اینم باز کنایه است از این که کسانی میان حاکم میشن که روحیات زنانه دارن، در حالی که در این جایگاه باید مردانه عمل بکنن، روحیات زنانه شکننده، حساس، بدبین و امثال این داره. خب این از حکمت 102 که داره به ما میگه آقا مسئولینی رو که انتخاب میکنید یا بالا سرتون هستن مراقب باشید تحت تأثیر چجور مشاورانی دارن انجام رفتار میکنن. بعضی از مسئولین به شدت تحت تأثیر زنشونن. مثلا مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی که به قول حضرت آقا خدا از سر تقصیراتش بگذره، به شدت تحت سیطره همسرش خانم عفت مرعشی، به شدت. بعضی خاطراتش رو نوشته، خودتون بریم بخونین، که این آقایی که در جهان اسلام یکی از برترین و بی‌نظیرترین تحلیلگران سیاست بود، انقدر تحت سیطره این زن قرار گرفت که خطاهای بسیار فاحش و در این سالهای آخر ظلم بسیار بزرگی به خون شهدا کرد، تا جایی که در فتنه 88 پشت صحنه فتنه رو مدیریت کرد و وقتی از دنیا رفت، حضرت آقا برای رفیق 60 سال رفاقت خودش حاضر نشد در نماز میتش بگه اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا. تو نماز میت یکی از چیزایی که بعد اون کسی که نماز میت میخونه بگه اینه که خدایا ما از این میت جز خوبی چیزی خبر نداریم. حضرت آقا نگفتن، حضرت آقا نگفتن، بلکه هی گفتن عفکه عفکه عفکه، خدای ببخشش ببخشش ببخش. بعد از مدتی هم تو سخنرانی بعد از فوت هاشمی رفسنجانی در سخنرانی عمومی گفتن اون آقایی که خدا از سر تقصیراتش بگذره، این بنده خدا این همه شکنجه‌های زمان شاه و این همه دربدریاش چرا خراب شد؟ به خاطر اینکه تحت سیطره زنش بود، زنش بهش حکم میران. یا کسانی که مغز بچگانه دارن میان یه دفعه احساساتی میشن جلو دوربین یه وعده علکی به ملت میدن، بعد توش میمونن، دولت و نظام و همه رو نابود میکنن. یا کسانی که روحیات مردانه ندارن برای کار جدی، مردن به ظاهر اما روحیات زنانه دارن. هیچ کدوم از اینها لیاقت ندارن. حکمت 103 میفرماید رؤی علیه السلام ازار خلق مرقوع. دیدن حضرت یه لباس کهنه وصله‌دار پوشیده، قابل توجه بعضی از دوستان. دیدن که امیرالمؤمنین حاکم جامع لباس کهنه وصله‌دار پوشیده. فقیل له فی ذلک، بهشون عرض شد که چرا همچین لباسی پوشیدید، شما رهبر جامعه هستید. فقال علیه السلام یخشع له القلب و تزل به النفس و یقتدی به المؤمنون. فهمونن چه اشکالی داری در این شرایط که خیلی وضع مالیشون خوب نیست، قلب خودم که مؤمنم خاشع و نرم میشه، مؤمنینی هم که ندارن از من الگو میگیرن. بعد فرمود ان الدنیا والآخرت عدوان متفاوتان. دنیا و آخرت دوتا دشمنن و سبیلان مختلفان، دو راه از هم جدا هستن. فمن احب الدنیا و تولاها ابغض الاخره و عاداها. کسی که عشق دنیا داشته باشه، دنبال روی دنیا باشه، دشمن آخرت میشه و بهش پشت میکنه. و هما به منزلت المشرق و المغرب، دنیا آخرت مثل مشرق و مغرب کره زمین هست که و ماشن بین هما، کسی که بین مشرق و مغرب حرکت میکنه، کل ما قرب من واحدن، هرچی به یکی از این دو طرف نزدیک میشه، بعد من الاخر، از اون یکی دور میشه. و هما بعدو ذرتان، اصلا دنیا و آخرت مثل دو تا هوو هستن که چشم ندارن همدیگر رو ببینن. حضرت فرمود من اگر لباس کهنه وسته دار میپوشم، نه از سر نداری و بی ارزگی است، نه، از سر دو چیز است. اولا مراقب نفس خودم هستم که رام بشه و رم نکنه، تزل به نفس. ثانیا میخوام مؤمنین یاد بگیرن در جامعه که اکثریت ندارن یا جمع کثیری در فقرن، ما حق نداریم مرفه زندگی کنیم و بی خیال دیگران باشیم. اما متاسفانه همینجا میبینیم خیلی از به ظاهر متدینین که همه همتشون کلاسشون بهترین رو بخرن، همش پوز میدن که فلان چیزم مارکه، فلان چیزم مارکه، این گرونترینشه، این گرونترینشه. و حتی بعضن به اطرافیانشون به خاطر بعضی مسائل پیش پا افتاده ای که ظاهر رو فقط جلوه میده، تند میشن و بی ادب میشن. اینا آدمایی هستن که هیچ بوی از نهج البلاغه و امیرالمومنین علیه السلام نبردن و فقط ادعا میکنن. اینا همشون شکمشون، همشون شهوتشون و همشون زینت و ظاهرشونه و کلاسشون رو میخوان جلو دیگران حفظ بکنن. اما امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند دل به دنیا نبند که این بی وفا عروس با هیچ کس شبیه به محبت سحر نکرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.